باورها و فرهنگها.
اقیانوسی آرام. به نام خداوند بخشنده مهربان، پروردگار باران و آفتاب، خداوندی که باران خرد و آفتاب درنگ رو به ما بخشید، خدایی که پای هر بوته حس فرصتی قرار داد برای پیدا کردن یک رنگ تازه میون رنگ‌ها و نقش‌ها، به نام خدایی که مهربان‌ترینه. سلام. پنجره‌ای که گشوده میشه مثل یک سلامه، هر دری که به سمت خورشید باز میشه مثل یک سلامه، هر لحظه یک سلامه، سلام زندگی به ما. فکر میکنی چگونه میشه سلام زندگی رو پاسخ داد جوری که شایسته زندگی باشه و بایسته؟ زندگی توتیوار آدم دنیای مدرن شاید بعضی ها رو یاد زنبورای عسل بندازه. اما کدوم زنبور؟ کدوم عسل؟ باز اگه از این دویدنهای تکراری عسلی به دست ما میرسید بد نبود. اما چیزی دستمون رو نگرفته مگر یک طبیعت مخدوش، یک کره زمین که داره روز به روز گرمتر میشه، یک گروه بیشمار از آدمای خسته و بی‌حوصله که مدام پی شادیهای زودگذر میرن. نه، عسلی به دستمون نرسیده از این مدل زندگی. هر اون چه که هست کمی شادیه با کلی رنج، کمی آسودگی با کلی دردسر، کمی رفاه با کلی دشواری. خب راستش وقتی تو ساحل لحظه ها قدم می زدم داشتم فکر می کردم به دغدغه مشترک این روزهامون، به شیوه زندگی. از خودم پرسیدم واقعا کجای کار ما اشکال داره و کجای روشمون ترمیم می خواد و بازسازی. بعد یادم افتاد که این روزا، روزای عزیز ماه رجب، یک فرصت عالی‌ان برای بازخوانی شیوه زندگیمون، برای پیدا کردن یک مسیر تازه رو به آفتاب. هستی تا با هم بگردیم دنبال نابترین شیوه برای زندگیمون؟ میمونی دوست من؟
ما آدم ها برای زندگی کردن روش خاصی داریم.
مطمئنم بله.
خب این روش از کجا یاد گرفتیم؟
عوامل مختلفی داره، یکی از اجتماع، یکی از خانواده، یکی از فرهنگش، یکی از دینش. فکر کنم تو جامعه ایرانی که بیشتر مسلمونیم بیشتر نیستی که تأثیر گذاشته دینمون بوده.
خب چه تأثیری گذاشته، رو چیا تأثیر گذاشته، یه ابعاد خاصی داره یعنی که نه همه جنبه ها رو در بر میگیره؟
نه به طور کلی هست، ما تو دینمون واسه هر نوع کاری اخلاقی داریم، اخلاق اسلامی که هم به جزئیات پرداخته، هم به کلیات، هم یه جایی به صورت غیر مستقیم گفته چی کار کنیم چی کار نکنیم، یه جایی به صورت مستقیم گفته و از طریق کتاب قرآن، پیامبرامون، امامامون، به حال حدیثایی که دارن کلن اخلاق زندگی کردن رو یادمون دادن. دقیقاً اگه ما بشینیم پای بحث تفسیرهایی که از قرآن میشه، شاید یه جوری داره دقیقاً همین راه روش زندگی رو بهمون یاد میده. یا اینکه مثلا این احترام گذاشتن ها به بزرگتر، اسراف نکردن، خیلی چیزایی دیگه که تو دینمون وجود داره و یه جوری مسیر نشون میده. اگه به اون به قول معروف عمل کنیم، دقیقاً همون شیوه زندگی اسلامی رو داریم ببینیم. عمقش رو دراریم که مثلا علت این که مثلا اسراف نکن، علت این که به بزرگتر احترام بذار چیه، مقدار دلچسب‌تر میشه برامون و با انگیزه بیشتری بهش عمل میکنیم، تو زندگیمون به کار میبریمش.
یعنی واقعا پشت هر کدوم از این اصول، پشت هر کدوم از این تعالیم یک دنیایی از بینش خوابیده و میشه آدم ها با استفاده، یعنی واقعا اگر تفکر کنیم توش به نتیجه میرسیم که هر کدوم از این راه و چاهی که تو زندگی جلو پای ما گذاشته، تو توصیه های خیلی کوچیک، خیلی شاید پیش پا افتاده و روزمره، میتونه روش زندگی ما رو عوض کنه.
مطمئنا میتونه، منتها به شرطی که بهش دل بدیم و میگم علتش رو کاملا متوجه شیم، برداشتمون درست بشه و بهش عمل کنیم.
و این عمل کردن، این آدم هایی که اهل عمل باشن، چون قبول کنیم ممکنه ما خیلی خوب حرف بزنیم، شعار بدیم و بگیم میشه این کار کرد، ولی عملی کردنش کار سختیه. این که آدم ها به این مرحله از رشد برسن که قبول کنن که چقدر اینها براشون کار آمد و به درد بخوره، واقعا کار سختی نیست؟
کار سختی، اگه همه خوب بهش عمل کنن مطمئنه هیچ مشکلی وجود نبود تو جامعه، نداشت تو جامعه. ولی به حال بسته به اون چیزی که برداشت میکنن، آدما بهش عمل میکنن و مطمئنن همه خیلی خوب عمل نمیکنن، خوب برداشت نمیکنن. مثلا این سری آدم خیلی خوب زندگی میکنن و زندگی خوبی دارن، یه سری آدم نه.
پس درجه اول باید علم آگاهی خودمون انقدر بالا ببریم که به قول شما به اون برداشت درست ازش برسیم، چون هر چقدر سطحی‌تر و راحت‌تر بهش نگاه کنیم، اون موقع ممکنه به اون عمقی که باید نرسیم و فقط در حد یک سری دستورالعمل برامون باقی بمونن که هیچ کاربردی ندارن.
دقیقا همینجوره، میگم سطحی اگه نگاه کنیم دلزده میشیم ازش، هیچ فایده هم نداره عمل کردنش. بعد بریم دنبال اون علتها و عمقش رو دراریم بر خودمون و بتونیم اونجا که میتونیم و راه درستش ازش استفاده کنیم.
سنگینی قربت از شانه های فرو ریزه و ملال تنهایی از شانه
هیان که پیدا در تو شد امید ناپیدای من این زندگی زندان بود دور از تو این دنیا قربونت منم، آقای محزونت منم، دانی که دل خونت منم، عشق من ای لیلای من.
می‌شود برخواست در باران، دست در دست نجیب مهربانی، شود در کوچه های شهر جاری شد.
چون جان تو را من زیستی، دیگر کنارم نیستی، شمع سرای کیستی ای دل بر رنای من، ای آن که پیدا در تو شد
این روزا درباره مهارت‌های زندگی زیاد گفتن و شنیدیم، اما خب شاید جنبندی کاملی از اون رو نشناسیم. بد نیست بدونیم مهارت‌های زندگی شامل 5 اصل کلیه. اول از همه باید فرد بتونه با هیجان‌ها و استرس‌ها روبرو بشه و مقابله کنه. پس کسی که از مشکلات فرار می‌کنه یا سعی می‌کنه مشکلات رو نادیده بگیره، خیلی مهارت زندگی نداره. دومین اصل در مهارت‌های زندگی اینه که فرد بتونه ارتباطات اجتماعی برقرار کنه. ضمناً خودآگاهی همدلانه داشته باشه و ضمناً اهل تفکر خلاق و تفکر نقادانه هم باشه. یعنی هر کی هر چی گفت نپذیره و بتونه خوب و بد رو هم از هم تشخیص بده. و در پایان فردی که مهارت زندگی داره باید بتونه خوب تصمیم گیری کنه و در حل مسئله های زندگی هم توانا باشه. یه نگاه به شیوه زندگی دینی بندازیم. همه اینا و چه بسا مهارت های بیشتر و عالی تر رو میشه با راهکارهای زندگی دینی پیدا کرد. مثلا همون بند اول، یعنی مقابله با هیجان و استرس. دین توکل رو پیشنهاد میکنه و ایمان رو و عبادت رو. کیه که از این نسخه درمانی عالی استفاده کنه و بازم دچار اندوه و غم بشه؟ کسی که به خداوند مهربان توکل میکنه میتونه دشواری ها و کمبودها رو بپذیره، چون مطمئنه که خداوند بهترین ها رو برای او میخواد، حتی در شرایطی که اوزا باب میلش نیست و روزگار بر وفق مرادش، باز هم راضیه به رضای خداوند مهربان. خب کیه که این نگرش رو داشته باشه و باز هم دچار اندوه و پریشانی و استرس و اضطراب بشه؟ جدای رویکرد فکری، اسلام پی رویکرد عملی هم بوده. مثلا کسی که به خداوند ایمان داره و توکل میکنه، با خوندن قرآن و دعاهای مختلف و عبادت در گونه های متفاوت میتونه به آرامش و صلح با خود برسه. دلم میخواد همینجا بمونم و به صلح با خود فکر کنم. باز هم درباره مهارت‌های زندگی و شیوه زندگی دینی باهاتون حرف دارم. بمونید لطفاً.
با سلام حضور شنوندگان ارجمند. من دکتر فرهاد فدایی روانپزشک هستم. با هم صحبتی خواهیم داشت درباره شیوه زندگی دینی و ارتباط اون با روح و روان انسان. نکته مهم اینه که در اینجا ما هم از روح صحبت میکنیم و هم از روان، به دلیل اینکه واقعیات و پژوهش‌ها نشون میده که انسان یک واحد زیستی، روانی، اجتماعی، روحانی است. مسائل معنوی در زندگی انسان نقش مهمی داره. گرچه که برای شناخت بهتر اونها از نظر علمی باید کارهای زیادی انجام بشه. البته ما برای اثبات حقانیت زندگی به شیوه دینی نیازی به ادله علمی نداریم، اما از اونجا که در اسلام به علم و علم آموزی تاکید زیادی شده، این تمایل هم در ما مسلمانان وجود داره که تبیین‌های علمی هم برای بیان خوبی‌های دین پیدا کنیم. و در واقع به این ترتیب شگفتی ما از این سامانه پیچیده منسجم، یعنی دین که سبب سعادت این جهان و رستگاری آن جهان میشه، اضافه کنه. و با همین عذر هم هست که من با اعتراف به بضاعت مزجات وارد این عرصه میشم، چون تا چند دقیقه با شما شنوندگان ارجمند در این مورد صحبتی داشته باشم. به عنوان یک مقدمه باید عرض کنم که فشار روانی یا استرس عمدترین عامل ایجاد یا زمینه ساز یا آشکارساز نابسامانی های روانی است. هر چیزی که از فشار روانی و احساس تنش همراه با اون، همون احساس گرفتگی و ناراحتی که هنگام استراب وجود داره که بر همه اندام های بدن هم تأثیر میذاره، کمتر بکنه، سبب کاهش بیماری های روانی هم میشه. و ما از عمده ترین عوامل کاهش فشار روانی اعتقاد قلبی به خداوند یکتای مهربان و اتکای به او در هنگام مشکلات که با ایجاد آرامش جسم و روان انرژی روانی رو در جهت مثبت به حرکت در میاره. بین آرامش جسم و آرامش روان همیشه رابطه‌ای وجود داره. اما جالبتر از اون این موضوعه که بر حسب پژوهش‌های روشمند علمی، تلاوت آیات قرآن مجید سبب رفع تنش و فشار روانی میشه. یعنی پژوهش نشون میده که دو گروه رو میشود در نظر گرفت که یک عده به آیات قرآن مجید گوش میدن و عده دیگری فرضاً واژه‌های دیگری رو میشنوند، جملات دیگری رو میشنوند، و بعد میزان استراب اینها که قبلا اندازه‌گیری شده بود مجدد اندازه‌گیری میشه و معلوم میشود که در گروهی که به آیات قرآن مجید گوش فرا داده بودند میزان استراب و فشار روانی کاهش پیدا کرد. شاید باز هم جالبترین نکته باشه که شنیدن تلاوت آیات قرآن کریم حتی اگر فرد معانی اونها رو ندونه هم موجب کاهش فشار روانی میشه. پژوهش‌ها نشون میده که استماع آیات قرآن در افرادی که تحت عمل جراحی قرار گرفتند و در نوای عملشون احساس درد دارند موجب کاهش احساس درد و تسریع در بهبود زخم‌ها میشه. نکته این است که بر حسب بررسی‌های تصویرنگاری مغز در افراد داوطلب، هنگامی که به خداوند میاندیشیدند و دست به راز و نیاز با آفریدگار برداشته بودند، نقاط ویژه‌ای از مغز در سامانه لیمبیک فعال میشد که در همه داوطلبان این نقاط یکسان بود. یعنی روش‌هایی وجود داره که ما میتونیم فعالیت مغزی رو ببینیم و این هم نشون میداد که در مغز انسان جایگاه ویژه‌ای برای بازنمایی تجربیات دینی وجود داره. و این به اون معنی است که انسان و دستگاه عصبی او برای ادراک و بازنمایی تجربیات ناب معنوی و دینی به جایگاه ویژه مجهز. یعنی انسان در ذات خیش دیندار و مستعد تجربیات دینی است، اما این بار ما این رو از راه مسائل پژوهشی اعصاب و روان بهش رسیدیم. این موضوعات در ذهن یک بنیان تشریحی، بنیان آناتومیک برای فرضیه های کارل گوستاو یونگ، روانپزشک نام‌آور معاصر فراهم می‌کند که اعتقاد داشت شناخت خداوند و مظاهر الهی بخشی از ناخودآگاه گروهی گونه انسان را تشکیل می‌دهد که به صورت نمودگار باستانی خداوند تظاهر پیدا می‌کند و این نمودگار باستانی با ادراک آنچه جنبه الهی داره فعال می‌شود و شناخت فوری و درونی رو نسبت به این امور برای انسان ایجاد میکنه. اما گذشته از این امور که جنبه نظری داره، از جنبه عملی هم میبینیم که دستورهای دینی متضمن بهداشت روانی و جسمی برای انسان هم هست و کسانی که به شیوه دینی زندگی میکنند نه فقط عمر طولانی تری دارند، بلکه کیفیت عمر اونها هم بالاتره و با آرامش و اتکاء به خداوند از آسیب‌های جسمی و روانی محفوظ‌تر. همونجور که در ابتدا عرض کردم، ما برای اثبات حقانیت زندگی به شیوه دینی نیازی به دلایل علمی نداریم، چون این یک امر اعتقادی و امر درونی است. اما با این همه ملاحظه می‌فرمایید که دلایل علمی هم این حقانیت رو به صورت‌های گوناگون نشون میده. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق شناخت بهتر خودش رو عطا کنه. خدا نگهدار شما باد.
یکی از اصول مهارت‌های زندگی برای افراد ارتباطات اجتماعی مؤثره. دین اسلام دینیه که بر همراهی با دیگران تأکید می‌کنه. حتی بسیاری از فرائض دینی اسلام جمعی‌اند، مثل نماز جماعت و نماز جمعه. اسلام نمیگه دور خودتون خط بکشید و یه گوشه بشینید و هیچ کاری انجام ندید. نه. اسلام میگه با مردم معاشرت کنید، خوش رفتار و مهربون باشید، به هم کمک کنید، همدل و همراه باشید، از هم دور نشید، درباره هم بی تفاوت نباشید و هزار و یک کلید طلایی دیگه برای موفقیت در زندگی اجتماعی به همه ما تعارف میکنه. این نگاه اسلام نگاهی ارزنده و عالیه. اسلام نمیگه تنها بمون و مدام یه گوشه بشین و پی عبادت باش بدون توجه به اطرافت. نه. اسلام مسلمان رو شاداب و فعال و اجتماعی میخواد. او رو دقیق و بینا و شنوا میخواد. اسلام از پیروانش انتظار داره تا خوب فکر کنن. اهل تفکر باشن. بی مطالعه چیزی رو نپذیرن. برای مشکلات خودشون و دیگران راه حل‌های مناسب پیدا کنن و فکر و ذکرشون گره گشایی باشه، نه گره افکنی. نگاه به دنیامون بندازیم. دنیای ما شده دنیای گره افکنی ها. هر طرف که نگاه میکنی، کسانی برای سود بیشتر یا قدرت افزونتر آتیش جنگی رو شعله ور میکنن یا ویروس رایانه‌ای و انسانی میسازن برای گذاشتن چوب لای چرخ زندگی. خودشون قفل رو میسازن، بعد کلیدش رو با ژست انسان دوستانه تعارف میکنن. این محصول نگرش مادی به زندگیه. نقطه مقابل این تصویر ناخوشایند شیوه است که دین پیشنهاد میکنه. دین به آدمها یاد میده که از پلی خودخواهی بیرون بیان و برن پی دیگر خواهی. از دنیا طلبی مبرا باشن و برن سراغ طلب آخرت. پی خیر باشن و از شر دوری کنن. کدوم قفله که با این کلیدهای بی‌نظیر باز نشه؟
زندگی
اگه یه روز از خواب بیدار شی و ببینی در مرکز توجهی، واقعا چه کار میکنی؟ فکر کن تو جمع فامیل و خانواده تو نگین باشی، تو محیط کار همه سرها به طرفت بچرخه، در حلقه دوستان و آشنایان جای خالیت کاملا پیدا باشه و خیلی‌ها مشتاق گذروندن لحظاتشون با تو باشن. نگفتی چی کار میکنی؟ بله، در مرکز توجه بودن لذت بخشه، کلی به آدمی انرژی میده. نگاه های گرم و صمیمی، اشتیاق اطرافیان برای دیدن آدم و معاشرت با او واقعا خیلی دوست داشتنیه. خب اما حاضری چه قیمتی بپردازی برای باقی موندن در مرکز توجه؟ میدونی بعضیا برای اینکه در مرکز توجه باشن اصلا تبدیل به یه فرد دیگه میشن، یعنی تهی از خود میرن سراغ یه قالب دیگه. بعضیا برای اینکه در مرکز توجه قرار بگیرن معمولا دیگران رو کنار میزنن. بله، اونا سعی میکنن حضور و اثر اونا رو مخدوش بکنن. بعضی هم به هر کاری متوسل میشن. البته کسانی هم هستن که به خاطر درخشش وجودیشون در مرکز توجه هن. میدونه؟ گاهی کسی اونقدر عمیق و زیبا فکر میکنه و زندگی رو مثبت میگذرونه که خواه ناخواه سرها همه به طرف او میچرخه، نگاه ها رو به راحتی جذب میکنه و واقعا میشه نگین جمع. اما دریافت این همه توجه با همه شیرینیاش حواس جمعی هم میخواد دوستم. خب گاهی این همه توجه باعث میشه تا آدم ها به یه تعریف دیگه ای از خودشون برسن که همچین خیلی هم درست و واقعی نیست. یعنی ممکنه به توجه کم و بیش معتاد بشن و اون وقت در صورت نداشتنش اصلا فرو بریزن. آره ممکنه آدم ها از توجه یه دیوار بسازن و راحت بهش تکیه بدن. خب اون وقت اگه اون دیوار فرو ریخ چی؟ میدونی که توجه دیگران دلگرم کننده است اما تکیهگاه نیست دوست من. دل آدمی رو خوش میکنه اما بهش سر و سامون نمیده. نمیشه خیلی روش حساب کرد چون دست بالای دست بسیار است. اما حالا یه سوال. خب ما که این همه پی توجهی، ما که اینقدر توجه دیگران رو دوست داریم و به خاطر دریافتش حاضریم خیلی کارا بکنیم، چطوره که توجه خداوند مهربون رو با اون همه عنایت و لطفش به کلی یادمون میره؟ آخه مگه ما در مرکز توجه خدا نیستیم؟ مگه ما برترین آفریده های اون نیستیم؟ خب حالا برای نگه داشتن توجه خدا به خودمون چه کردیم ما تا حالا؟ تا همین حالای زندگی؟ آخ آدم اینجا دلش صداقت میخواد دوست من. چه کردیم ما تا حالا؟
برای دریایی شدن باید جرأت ترک ساحل آروم رو داشت. باید با اولین کشتی به سمت خورشید رفت.
سلام، خدا حافظ. چیز تازه اگر یافتید بر این دو اضافه کنید تا بل باز شود این در گم شده بر دیوار.
اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتری است هزار رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم، که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ، دیباچه‌ای از تاریخ و هنر ایرانی.